امروز در دهم روز از ماه مهر هستیم. میدونیم که 3 روز دیگر 13 مهر ماه روز جهانی معلم برابر با 5 اکتبر در سرتاسر جهانه. به همین خاطر معلمین در ایران تجمع دارن، همچنین اطلاعیه همرسانی برای تجمع داشتن. از معلمان اکنون تا اونجا که ما خبر داریم، آقای مختار اسدی، محسن عمرانی، آقای بهشتی، آقای عبدی و همچنین آقای باغانی در تبعید هستند و همچنین خواهان بازگشت به کار آقای رسول بداغی هستیم. در همین زمینه با آموزگار گرامی، نماینده صنفی آموزگاران در ایران، آقای هاشم خواستار در گفتگو هستیم. اما پیش از اینکه این گفتگو را آغاز کنیم، جا داره که هم اکنون که دهمین روز ماه مهر، یاد قربانیان جنایتی که در شهر لاس وگاس در آمریکا امروز اتفاق افتاد و تا این لحظه که ما خبر داریم بیش از 60 نفر کشته شدند و نزدیک به 600 نفر هم زخمی شدند که حال بسیاری از آنها هم وخیم اعلام شده، یادشون را گرامی می‌داریم. این حمله ناجوانمردانه تروریستی را از هر طرفی، از هر جایی هم که باشه، محکوم می‌کنیم. آقای خواستار، درود دارم بر شما، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
لطف دارید، خیلی متشکر. منم به شما همینطور سلام عرض میکنم، درود میگم و ممنون هستم که از من دعوت کردید تا صدایم به گوش همکاران فرهنگی به خصوص برسه. و در همین جا منم این زایر به مملکت آمریکا به خصوص تسلیت میگم. واقعا جای تاسف هست. نمیدونم حالا اگر چنانچه جریان تروریستی باشه، اینها هر با هر اصلا دین و مسلکی که اینها بقیده من دین و مسلک ندارن، محکوم هستن و محکوم به نیستی و نابودی هستن. و مثل کسی که غرق میشه همونطور دارن دست پا میزن. خیلی من تأسف میکنم که اینها در سرتاسر دنیا متاسفانه همچین جنایت هایی انجام میدن.
آقای خواستار، میخواستم از شما پرسش کنم در مورد چرا 13 مهر این روز انتخاب شده و قراره چه تجمعاتی و در شهرهای مختلف آیا هست یا فقط در تهران قراره این گردهمایی و خواسته معلمین چیست از این تجمع؟
بله، خواهش میکنم. 13 مهر برابر با 5 اکتبر روز جهانی معلم هست که در بعضی سالها 14 مهر ممکنه اتفاق بیفته اینها. و در ما تمام فرهنگیان در سر تا سر ایران تجمع دارن. در تهران و استان البرز در جلوی سازمان برنامه بودجه، در مراکز استانها در جلوی اداره کل و در شهرستانها جلوی اداره آموزش و پرورش از ساعت 10 تا 12. ما تأکید میکنم در سر تا سر ایران و از طرفی خیلی از اقشار دیگر مردم به ما پیوستند، یعنی اعلام آمادگی کردند که در تجمع معلمان شرکت بکنن، حتی از اون جمله ارتشیهای بازنشسته، پرستارا، کارگرها، دانشجوها. ما از همه استقبال میکنیم. برای چی؟ برای که همه ما در درون یک کشتی هستیم که اگر این کشتی به ساحل نجات برسه، یعنی به همون آزادی و دموکراسی برسه، همه ما نجات پیدا میکنیم، وگرنه همه ما غرق میشیم.
خواسته های این تجمع و این گرده همایی چیست؟ بجز این که خب آزادی معلمان دربند هست یا اینکه بازگشت به کار، آیا از نظر حقوقی است، از نظر مسائل صنفی است، چه مواردی قرار مطرح بشه؟
اصلا این آموزش پرورش ما یک آموزش پرورش به جرات میتونم بگم طبقاتی نیست. اصلا یک آموزش پرورش همونطور که من اسم این نظام رو گذاشتم نظام سرمایه‌داری فاسد و پلید، این آموزش پرورش ما اگر اسمش حالا پلید بگذاریم ممکنه بگیم زشت هست، یک آموزش پرورش بسیار عقب مونده و ابتدایی هست. چرا؟ برای اینکه در تهران به خصوص و در خیلی از مراکز استان‌ها و در شهرها ما بهترین مدارس داریم که متعلق به سپاه و شخص آقای حداد عادل هست، که مدارس سپاه به نام امام حسین و آقای حداد عادل به نام مدارس فرهنگ. از اون طرف میاییم در پایین شهرها بدترین مدارس و باز به خصوص در استانهای معروف مثل سیستان و بلوچستان در کپر و طویله بعد 39 سال، بعد 39 سال در کپر و طویله ما مدرسه داریم. شما نگاه بکنید که اصلا این فوق طبقاتیه. این نشون میده که یک طبقه اشراف اولیگارشی همون برگزیده‌ای که اینها به اصطلاح هستن نمایندگان خداوند در روی کره زمین، و یک قشر مستضعفی که هستن مغضوبین خداوند یا مغضوبین شیطان در روی زمین، بهتره که بگوییم اینا، که اونها این نمایندگان خداوند بر روی زمین از بهترین مدارس برخوردارن، از بهترین شرایط آموزشی برخوردار هستن، که از داخل همینا دوستان کارا به من گفتن مگه پول خورده این خیلی از این شاگردهایی که توی این مدارس های اینها هستن 100 میلیون و 50 میلیون و 200 میلیون اینها هست، از حتی همون معاصر که هستن از بهترین ماشین استفاده میکنه، اصلا امکانات بسیار وسیع و گسترده‌ای دارن. اون وقت شما بیایید برید به داخل اون مدارس کپرنشین که اون یک نان ماستی که بخوره نداره که زور صبح میخواد بره مدرسه شکمش سیر باشه، یا همینطور یک کلاسی که بشه قشنگ سقف سفید باشه، دیوارهای سفید باشه، کفش موزاییک باشه، 4 تا میز نیم کرد داشته باشه نداره. واقعا خجالت آوره که بعد 39 سال اینطور مدارسی ما چی در ایران داریم، در حالی که طرف قضیه هست کشوری نیکاراگوئه که بعد از ما انقلاب کرد و از ما نفت گدایی میکنه، اونا بیسوادی رو در کشورش رو شکن کردن، ولی در کشور ما به قول خوش رو میگن 86% باسواد هستن، که من این رو قبول ندارم. من همین حدوداً یک ماه 35 روز قبل در یکی از روستاهای بیرجند از این کولی ها که بهشون میگن کولی، استادکار، قربتی، اینها حدوداً 20 نفر بودن. از اون بچه 6-7 سالشون که به مدرسه نمیرفت که هیچ، به جای خودش برو تا اون پیرمرد و پیرزالش حتی یک کلاس نخونده بودن، یعنی از توی این حدود 20 نفر یک نفر نبود که فقط چی؟ که در حد کلاس اول خونده باشه. شما نگاه بکنید که از این ظلم بزرگتر وجود داره. اون وقت خیلی جالبه ازش میپرسیدم که شما میخواید چی کار کنید در آینده؟ از اونا میگن ما شما تو شهر برای خودتون هستید، توی روستاها میرید برای خودتون کارمند میشید، مهندس میشید، دکتر میشید. ما پدران ما، اجداد ما همین بودن و نسل‌های بعدی ما همین باید باشن. این درسته که این خودش قبول کرده، اما این دلیل نمیشه که این طور ظلم بزرگی که بود این رفته تا ابد خواست باشه ادامه پیدا کنه. این وظیفه نظام‌های حاکم هست اینها رو اجباراً به مدرسه بفرستن که هزینه تحصیلشون رو چنان بدن که اینا رغبت کنن که برن به مدرسه، نه اینکه احساس کنن که اگر برن به مدرسه باید پول دفتر و کتاب و قلم و کاغذ بدن، خود پول اینا رو از کجا بیارن، خود در روز مدرسه نمیرن. یعنی علاوه بر مسئله حقوق ریالی یا معلمان زندانی ما که باید آزاد بشن، ما از یک آموزش و پرورش بسیار عقب مانده برخوردار هستیم که این باید چی تغییر کنه.
و این بزرگترین خواسته تجمع روز 13 مهر، روز جهانی آموزگار، سوای آزادی همسنفیان و البته آزادی سایر کارگرانی که در زندان هستند و زندانیان سیاسی، همین مسئله که شما برشمردید. و همچنین آقای خواستار، آیا در این زمینه هم که حداقل دستمزد هم خواسته شده، غیر از اینکه تغییر در مسائل آموزشی و درسی، کتاب‌های درسی، آیا در این زمینه هم خواسته‌ای دارین در مورد حداقل دستمزد؟
بله، از نظر شما که در حکومت‌های دیکتاتوری، اون هم از نوع دینیش، حاکمان به وسیله نیروهای نظامی حفظ میشن، یعنی نیروهای نظامی حاکمان رو حفظ میکنن، اون قدرتشون رو به اصطلاح تداوم میبخشن، و متقابلا باز حاکمان چیکار میکنن؟ به نیروهای نظامی حد اکثر خدمت رو میکنن، امکانات در اختیارشون قرار میدن. ما در کشورهای جهان سوم دیکتاتوری این رو این مسئله رو کاملا مشهور هست می‌بینیم. در ایران ما بدون روزنامه‌سازی این سپاه هست که حاکمان رو نگه می‌داره، حاکمان ما با سپاه رو نگه می‌داره، این دو تا متقابلا همدیگر حفظ می‌کنن و از بهترین امکانات برخوردار هستن. در هیچ شکی نیست اینا. اینها میگن ما پاسدار امام حسین هستیم، پاسدار اسلام هستیم. قرار بود مستعصمین وارث زمین بشه. شما با چه نیتی بهترین مدارس به نام مدارس امام حسین در تهران و مراکز استان ها خیلی جاها دارید. من این سوال ازشون میپرسم، این حق من هست آقا بگم شما که قرار بود مستعصمین وارث زمین کنید، با چه دل و نیتی اینطور مدارس درست کردید در حالی که اون محصل ما در سیستان و بلوچستان از بدترین اصلا اسمشون نمیشون، یعنی داخل همون گوسفند داخل طویله ممکنه نتونه دوام بیاره، اینها که اینا بچه ها مثلا اینطور جاها که درس بخونن. از بودو شما نتیجه چی شده؟ خب نتیجه چی میشه که بله از نظر این معلم مثلا سر کلاس که از نظر چشم جهانیان و چشم مردم داخل بله ما مدرسه داریم. حالا این تصمیلی به عنوان مبصر میفرستن سر کلاس این معلم رو که بچه ها ساکت نگه داشته باشه، سال تموم میشه که با سال دیگه که میبینیم که چه تعداد بسیار شاگردی که هر سال از مدرسه باز میمونن و بر میگردن و دیگه نمیرن مدرسه، که این نتیجه همین هست. خب نتیجتاً حقوق ریالی معلمان ما هم بسیار پایین هست که من خانه پرشون میگم که تکاپوی 15 روز زندگیشون میره. در کجای دنیا، در کجا من سوال میکنم باز، در کجای دنیا وجود داره و حتی با شرایط فقرشون که وزیر آموزش برش میگه که تشویق کنه، مدیر کلش تشویق کنه که معلومه فکر شغل دوم سوم هم باشن، از نظر ما هیچ اشکالی نداره. این ننگ برای جمهوری اسلامی، برای وزارت آموزش و پرورش که همچین حرف بزنه و هیچ در رژیم شاه همه ما خبر داریم که این جرم بود که اگر معلم به شغل دیگری رو می آورد اینها. یعنی حقوقش علی رغم اینکه باز هم رژیم شاه یک حکومت دیکتاتوری بود ولی باز اون حقوق معلم نسبتاً به کافی زندگیش میکرد. ولی امروز متاسفانه این حقوق ریالی هم خانه پرش بری 15 روز دیگه معلم مجبور میشه که چی؟ دست به یک کار دیگر بذاره، دنبال یک شغل دیگر بره، شغل اول دوم دیگر بره، سوم بره، بره مسافر کشی کنه، بره نمیدونم تو بنگاه مسکن کار کنه، بره کرایه کشی کنه، بره این کار اینها. خب این معلم شما نگاه بکنید که با کدام انرژی، با چه شرایط روحی میتونه بره سر کلاس بازدهش خوب باشه؟ یعنی این شرایطی که بر مملکت ایران حاکم هست توی یک سیکل باطل افتاده که همینطور این ادامه داره تا موقع که این شرایط تداوم داشته باشه.
امیدواریم به تغییر این شرایط و نه اینکه تداوم آن بلکه پایان بخشیدن بان. آقای خواستار، من حالا یه جنبندی پیش خودم اینجوری که احساس کردم، این تجمع که به مناسبت روز جهانی معلم هست و همطور که شما به درستی اشاره کردین چون 5 اکتبر بعضی از سالها امکان داره 14 مهر بشه یا اینکه بشه 12، به هر روی در تاریخ میلادی 5 اکتبر که امسال برابر با 13 مهر شده روز جهانی معلم، معلمان قرارن در شهرهای مختلف و شما هم اشاره کردین که در کجاها قرار جمع بشن، خواستایی دارن تغییر بنیادی و اساسی در سیستم آموزشی درسی، آزادی همسنفیان خودشون که اکنون در زندانن و اینکه بهبود وضعیت حقوقی و به ویژه در مدارس بتوانن بهتر مدارس بهتری برای دانش آموزان داشته باشن در مناطق فقیرنشین یا حاشیه‌ای. اگر من درست متوجه شدم آقای خواستار،
این 13 مهر انشالله به خوبی باید برگزار بشه، بسیار فراگیر، همه به همدیگه اطلاع بدن که یک 13 مهر بسیار باشکوهی باشه و یک به معنای واقعی یک حماسه باشه و یک الگوی بشه برای تمام طبقات، چه کارگر، چه دهقان، حتی همون بازاری برای تمام اقشار ملت ایران فرق نمیکنه. هر صنف و هر حتی همین ارتشی ها، خود ارتشی ها اعلام همبستگی کردن، همونطور که گفتم اینا ارتشی های بازنشسته ما وضعیت اونها از ما بهتر نیست، ما هم مثل هم هستیم و انشاءالله در سیزدهم یک تجمع داشته باشیم. من همینجا میخوام این نکته رو بگویم که در این مدارسی که آقایان برای خودشون تأسیس کردن با 1001 نیرنگ بالاخره دیپلم میگیرن، اکثر این بچه ها لیسانس میگیرن، فوق لیسانس، یک دکترای از درست میکنن، از این طرف میگیرن و باز بدبختی اینه که همین ها میان برای ما ریاست میکنن و شغل به اصطلاح پدرانشون رو چیکار میکنن؟ ادامه میدن و اون طبقات ضعیف همونطور که گفتم اونها باز تو همون شرایط باید از دیدی این آقایان باید چیکار کنن؟ تو همون شرایط زندگی کنن. این فکر باید باطل بشه. که من در پایان به یک مقاله که همین اخیرا نوشتم که آموزش پرورش در جمهوری ایرانی، آموزش پرورش در جمهوری آزاد، در جمهوری دموکراتیک ایران، آخرین مقاله هست که نوشتم، در اونجا خیلی از مسائل خیلی خلاصه تا 12 ماده بیان کردم که ما چه نوع آموزش پرورشی باید داشته باشیم. اولا که گفتم که با همین صرفه‌جویی که در آموزش پرورش بکنیم ما میتونیم حقوق معلم‌ها رو 3 برابر بکنیم. از طرفی این اشاره میکنم حق تمام بچه های ایران هست که با زبان مادریشون وارد مدرسه بشن، کردی، ترکی، بلوچی، عرب، ترکمن، فارس، فرق نمیکنه هر کدوم که هستن، و این ادامه تحصیل تا دیپلم میتونه ادامه داشته باشه که در دانشگاه باز با زبان ملی که همون زبان فارسی هست که در کنار زبان مادری به نحو احسن باید تدریس بشه که اون شاگرد مسلط بشه که بتونه در دانشگاه چیکار کنه با همون زبان فارسی کلاس ها رو بره. من در این مقاله که در فیسبوک هم هست که دوستان میتونن مراجعه بکنن، تمام تلاشم این بوده که کودک ایرانی ما در یک شرایط برابر، در یک شرایط کاملا برابر استعداد شکوفا بشه و در یک شرایط برابر فرق نکنه که چه دین و مذهبی داره یا چه زبانی داره، سنی، شیعه، مسیحی، یهودی، بهایی، هر دینی که داره، یا کرد، بلوچ، فارس، ترک، ترکمن، عرب، هر زبانی که داره بر اساس شایسته سالاری به بالاترین مقامات کشور برسه. دقت کنید میگم بر اساس شایسته سالاری به بالاترین مقامات کشور برسه. به جرأت میتونم بگم اون روز کشور ما ساخته خواهد شد و ما نه از این همه فقیر که الان در ایران 16 میلیون هاشی‌نشین، در همین مشهد قبل از انقلاب 70 هزار هاشی‌نشین داشتیم، حالا 1,500,000 هاشی‌نشین. شما نگاه بکنید که جامعه ایران ما در چه شرایط نکبتباری زندگی میکنن یا میکنیم، فرق نمیکنه. اینا از طلاقش بگیر، از اعتیادش بگیر، از بیکاریش بگیر، از تجاوز بگیر، از همین از تمام این آسیب های اجتماعی متاسفانه که از دید آقایان حتما خوشبختانه ما جز اون رده های بالای بالا هستیم که از همه، یعنی منظورم اینه که بالای بالا از تمام کشورها اینها بیشتر دارن از نظر تعداد زندانیان که خود اینها برمیدارن که قبل از انقلاب زیر 10,000 زندانی داشتیم، الان بالای 220,000، یعنی بیش از 20 برابر شده اینا، که من یک مقاله اخیرا خوندم که میگفتن نخیر 26 برابر شده اینا نسبت جمعیت ما 2.1 برابر شده ولی تعداد زندانیان ما 26 برابر شده. یعنی یک شرایطی در این کشور ما حاکم هست که در تاریخ ایران به جرأت میتونم بگم در هیچ زمانی وجود نداشته، در هیچ زمانی این شرایط اینا. و
کاملا مشخصه که این حاکمیت به بنبست رسیده و زور میزنه که چی همین شرایط موجود رو حفظ کنه. اما من امیدوارم که با کمترین هزینه بتونیم وارد مدار پیشرفت و ترقی بشیم همچون کشورهای دیگر دنیا، همچون که نمیگن حتما همون آمریکا و کانادا، نه خیلی الان شرق آسیا هم وارد مدار آزادی و دموکراسی شدن، همینطور بیشتر آفریقا، تقریبا تمام آمریکای لاتین، تقریبا تمام اروپا، یک کشور مثل اون بلاروس و وسط باقی مونده با دیکتاتوری ها، و بیشتر متاسفانه کشورهای دیکتاتوری در همین منطقه خاورمیانه هستند که از اسلام متاسفانه میخوان اسلام رو به صورت ایدولوژی بیارن که حکومت کنه، ولی از وسط این یک دیکتاتوری زایده شده به وجود آمده. چه در کشورهای که سنی نشین هستن، مثلا مثل افغانستان که او طالبان آمد که با او شرایط دیکتاتوری حکومت کرد، چه در شرایط ایران، هیچ فرق نمی کنه اینا، یا او همون حتی در کشور در قسمت های سوریه یا حتی عراق که اومدند و حکومت کردند و چه جنایت هایی که انجام ندادند. ما باید تا به دموکراسی نرسیم، تا به آزادی نرسیم. همیشه حرف من این بوده که هیچ وقت معلم ها به سعادت نمی رسند، ولی موقعی که با آزادی به دموکراسی رسیدیم، معلم هم به سعادت میرسه، ارتش هم به سعادت میرسه، کارگر هم به سعادت میرسه، دهقان هم، بازاری هم، همه، هر کسی جایگاه خودش پیدا میکنه. پس بنابراین در نهایت در اون نظر نهاییمون باید چی باشه؟ رسیدن به آزادی و دموکراسی. خیلی متشکرم.
درود بر شما آقای هاشم خاصا، خیلی سپاسگزارم، چه توضیحات شفاف، شکوفا و روشن بود و آرزو ما هم همین گونه است. به مهر و شادی میسپارم، براتون آرزو پیروزی دارم آقای هاشم خواستار.
لطف دارید، خیلی خیلی متشکرم، درود بر شما،
سپاسگزارم، پیروز باشید.